أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير الناصر المعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم آخوند رضوان الله علیه بعد از رد نظریه اراده نفی از جمله خبریه که اراده بشود نفی حکم ضرری یا ضرر غیر متدارک و همچنین اراده نهی از نفی، اینها را می‌فرمایند نمی‌توانیم قبول کنیم که هر یک از اینها دارای اشکال بود و خالی از اشکال نبود. و در ادامه این کلام می‌فرمایند و ارادت و نهی من النفی و انکان لیس بعزیز. فرمایش مرحوم شیخ الشریعه که می‌فرمودند از این جمله ما اراده نهی می کنیم و لای لاورر، گرچه نفی ضرر هست اما در واقع نهی از ضرر است، یعنی الضرر حرامون. که جمله خبریه در مقام انشاء باشد، اخبار به وجود باشد یا اخبار به عدم، و علی کل حالین از اخبار به وجود اراده بعث شود و از اخبار به عدم اراده نهی شود، این هر دو امریست موجود و واقع. نه از باب این که جمله خبری وضع شده باشد برای جامع بین نفی و نهی، چه اثباتی و چه نفی، این معنا را نمیخوان بفرمایند. اراده نهی از نفی به عنوان کنایه است، نه به عنوان وضع. کما اینکه در اخبار به وجود و اراده بعث ایزن کنایه خواهد بود. البته در لسان شارع مثل جمله یعید الصلات یا یقسل و صوبه و امثال ذلک که از این جمله خبریه انشاء اراده شده است، این چنین نیست که برای جامع وضع شده باشد. معنای این جمله که اخبار می کند که خارجاً این کار را انجام می دهد، معناش این است که چون مکلف در مقام امتثال است و می خواهد مولا از او طلب کند که این را انجام بدهد، لذا این فعل را از او مفروغ عنه می گیرد و او رو مفروغون عنه میبیند و لذا اخبار میکند به این که او انجام داده است یا این که انجام میدهد. چون این چنین است و مفروغون عنه میگیرد، خبر میدهد که تو وجود میدهی در آینده، تحقق او را به هر حال در آینده خواهید داد. در ما مضا یا در ما یأتی مفروغون عنه میگیرد و تعبیر میکند به یعیدو. یعید و مراد اخبار نیست، چون عبد به خودی خود که نمیخواهد انجام بدهد باید شارع او را وادار کند. پس مسلم اراده این معنا مراد نیست، پس باید اراده شده باشد که مطلوب شارع را انجام بدهد. چون مطلوب شارع است، مطلوب را به صورت اخبار درآورده است. حالا اینجا یک سوال است که امر چون معانی متعدد دارد، کدام یک از معانی او مفروغ عنه دیده شده است و از مکلف در حقیقت خواسته شده است؟ مناسبت با معنای تهدید یا تعجیز و امثالهم ندارد، بلکه اون معنای مناسب در اینجا عبارت است از معنای بعث. این معنا مناسب هست. صاحب کفایه خلاصه این معنا را هم تضعیف می کند. حاصل تضعیف صاحب کفایه در این مقام این است که اراده نهی از نفی می فرماید و ارادت النهی من النفی و امکان لیس به عزیز. این چنین نیست که این کم باشد، مثل این که مثلا در آیه شریفه دارد که لا ینال و عهدی او والمین لا یمسه الا المطهرون. اینها اخبار است اما در مقام اراده نهی، یعنی نباید غیر مطهر مس کند قرآن را، یا اینکه کسی که ظالم است نباید برسد این عهد و خلافت به او. پس اراده نهی از این ترکیب، از ترکیب لای نفی جنس که داخل بر اسم جنس شده است، این امری است موجود. الا انه می‌فرمایند لم یعهد من مثل هذا ترکیب. این جمله صاحب کفایه اشاره است به این که اصل اراده نهی از نفی امری است ممکن بلکه واقع و وارد، ولی این ترکیب لای نفی جنس که داخل شده از لای نافیه بر اسم جنس در استعمالات متعارفه می‌فرمایند معهود نیست، چون لای ناهیه از مختصات فعل است. استعمال لایی که وضع برای نفی جنس شده است در نهی، این غیر معهود است در استعمالات متداوله. لذا می فهمون چگونه حمل می شود نفی در این مقام بر نهی و عدم امکان ارادت نفی الحقیقه حقیقتن لا یکاد و یکونو قرینتن علا ارادت واحد منها بعد امکان حملهی علا نفیها ادعاءن بل کانه و الغالب فی موارد استعماله. توضیح این فرمایش صاحب کفایه این است که ایشان می‌فرمایند اگر معنای حقیقی متعذر باشد، مثل اینکه در ما نحنوفی اخبار به نبود ضرر تکوینن بشود، خب این واضح است که کذب است و یقینا این مراد نیست. لا ورره، نه اینکه یعنی در خارج تکوینن وجود ندارد ضرر، پس قهرن باید معنای مجازی اراده بشود. اراده هر معنایی از معانی مجازیه منوط است به این که قرینه قائم شود که تعیین کند اون معنای مجازی را. و در ما نحنفی قرینه ای که معین معنای به حساب مجازی باشد، صرف تعذر معنای حقیقی رو نمیتونیم قرینه قرار بدیم، چون تعذر معنای حقیقی فقط حمل بر معنای حقیقی را سلب می کند، اما اثبات هیچ یک از اون معانی که به عنوان معنای مجازی است او را نمی توانیم. شاید این فرمایش مرحوم صاحب کفایه تعریضی باشد به شیخ اعظم رضوان الله علیه که ایشان می فرمایند بعد از تعذر اراده معنای حقیقی، می‌فرمان معنا عدم تشریع ضرر است، یعنی شارع تشریع نفرموده است حکمی را که لازم بیاید از او ضرر بر شخص. حالا می‌خواد اون حکم مشرع حکم تکلیفی باشد یا حکم وضعی. این تعریضی است که شما صرف تعذر حمل بر معنای حقیقی را نمی‌توانید قرینه معینه نسبت به یکی از اون معانی مجازیه قرار بدهید. پس این رو نمیشود اکتفا کرد، بلکه باید در تعین یکی از اون معانی مجازیه ما سراغ قرینه معینه برویم. قرینه بر تعین یکی از معانی مجازیه و حمل این لفظ در اینجا بر نفی حقیقت به نحو الادعا موجود هست و اون قرینه عبارت است از اقربیت این معنا که عبارت باشد از نفی حقیقی اما ادعاءن، نفی ماهیت ادعاءن، نفی حقیقت ادعاءن. این اقرب است در میان معانی مجازیه از سایر معانی و جهتش هم این است که به اصطلاح ما باشیم و این سیاق از کلام در بین اهل بلاغت رایج است، چیزی را که به اصطلاح او را مثلا منفی میدانند در خارج، ادعا این را حمل میکنن بر معنای نهی. لذا میفرمایند لا یکاد و یکون قرینتن علا ارادت واحد منها بعد امکان حملهی علا نفیها ادعا هم، بلکان هوال غالب فی موارد استعمالی. بنابراین اغربیت حمل بر نهی به معنای حقیقی که نفی است از سایر معانی مجازیه موجب این می شود که تعین در این معنا پیدا کند. هذا اولا. ثانیا، اراده نفی ماهیت به نحو الادعا از این گونه از کلمات و از این گونه از فقرات زیاد است. این دوتا قرینه می شوند بر این که این معنا در حقیقت مراد باشد. پس حمل این نفی بر نفی حقیقت ادعاءن از به لحاظ این دو جهت که از عرض شد اقرب می شود از سایر معانی. این بیان است که صاحب کفایه در اینجا بیان فرمودن. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه همین فرمایش صاحب کفایه را به یک نحوه دیگری که جنبه تقریبا علمی هم دارد بیان می فرمایند. و اون این است که امر تسبیب ایجاد شیء است و نهی تسبیب اعدام شیء است. یعنی امر مولا مقتضی ایجاد است که مکلف عمل را انجام بدهد، که اگر امر نبود قهرن مقتضی ایجاد در نفس مکلف محقق نمی شد. و همچنین نهی مقتضی اعدام است. شارع به ما هو شارعون اگر عدم وقوع را مفروغ عنه ببیند، مقتضای این عدم وقوع در حقیقت نهی است. یا اگر وقوع را مفروغ عنه ببیند، مقتضای این مفروغ عنه گرفتن وقوع عبارت است از امر. اینجا اعلام می کند که وجود مقتضی را، حالا مقتضی برای اعدام یا مقتضی برای ایجاد، این را به اظهار مقتضا بیان می کند. این اظهار للمقتضا به بیان مقتضی که در امر بعث است و مقتضی در نهی زجر است. کنایه قرار دادن خبر از عدم وجود را برای بیان وجود مقتضی اعدام این اشکالی ندارد که اظهار للمقتضا بالاخبار عن المقتضی، اظهار کند للمقتضی بالاخبار عن المقتضا. پس ارادت النهی من النفی لیس بعزیز نظیر ارادت الامر من الاخبار به ایجاد شی. مثلا لا رفس ولا فسوق اراده شده است از اخبار به عدم نهی از اینها. پس اراده نهی از نفی صحیح است به این بیان. لذا می فرماین ارادت النهی من النفی مانند ارادت البعث من الجملة الخبریه خواهد بود و اخبار به وقوع کنایتن عن ارادت الوقوع و امر به وقوع، به حیثی که وقوع را مفروغ عنه در خارج بگیرن، یا اخبار به عدم را کنایه قرار بدن از کراهت مولا از وقوع و اراده بکنن لا وقوع را از این اخبار به عدم، که عدم او را مفروغ عنه بگیرن، این امری است که غیر عزیز است. لذا اخبار به وقوع یا اخبار به لا وقوع اول مناسب است و دومی مناسب با زجر است. و این داعی در حقیقت در این موارد مناسب است، نه سایر دواعی مثل تعجیز یا مثل تهدید یا امثال ذلک، تسخیر و امثال آنها. این در حقیقت بیانی است که در اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند. تقریب دومی فرمودن و اون این است که بس مقتضی ایجاد فعل است در خارج، زیرا حقیقت بس جعل دایی است. پس بس ایجاد تسبیبی است از مولا، زجر مقتضی عدم شیء است در خارج. و در حقیقت اعدام تسبیبی است از مولا. پس می شود اظهار کند مقتضی را، یعنی بعث یا زجر را، به وسیله اخبار از مقتضا، که مقتضا چیز وقوع در موارد امر و لا وقوع در موارد زجر و نهی. این حاصل بیانی است که گفته می شود. پس بنابراین نمی خواهند صاحب کفای ادعا کنند که مفاد صیغه ماضی و مضارع با امر و نهی مندرج هستند در یک جامع کلی، که این صیغه وضع شده باشد برای جامع بین مثلا ماضی و مضارع که خبری است با امر یا نهی، که عبارت باشد جامع از ایقاع تلبس به مبدأ در عالم تشریع. نه همچی چیزی مراد صاحب کفایه هم نیست. مرحوم عاشق هم می‌فرمایند ما هم در سابق این را گفتیم که این معنا مراد نیست، گرچه قائل دارد که قائل ظاهرا مرحوم میرزا نائینی رضوان الله تعالی علیه هست در منیت و طالب این مطلب را بیان کرده. چرا ما میگیم برای جامع نیست؟ زیرا مفاد امر و نهی گرچه ایجاد است امر یا اعدام است نه تسبیبا تشریعی، یا اما مفاد صیغه ماضی و مضارع وقوع تلبس به مبدا است در گذشته، یا عدم وقوع تلبس به مبدا است در موزی یا در غیر موزی که حال آینده باشد. این مفاد صیغه ماضی و مضارع است، نه اینکه مفادشون ایقاع و ایجاد باشد. پس نمیخوایم فرقی بگذاریم بین وعاء تشریع با وعاء تکوین، که بعضی ها خواستن این فرق را قائل بشوند. لذا میفرمایند که وضع برای جامع گرچه از بعضی مثل مرحوم میرزا نائینی رضوان الله علیه صادر شده است، اما این معنا این فرمایش را قبول ندارم. مرحوم عاشق رد می‌فرمایند چون ماضی وضع عرض کردیم برای بیان وقوع نسبت است نه ایقاع نسبت، مضارع وضع شده است برای بیان حکایت از وقوع نسبت در آینده یا حال. ابدا معنای ماضی ایقاع نیست، ابدا معنای مضارع ایقاع نیست. امر وضع شده است برای طلب ایجاد نسبت به حسب هیئت. فرق بین ماضی و امر واضح است، معنای قاعده اخبار از تحقق این نسبت است. فقط مراد این است که ماضی در حقیقت معنایش حکایت از وقوع نسبت، مضارع اخبار از وقوع نسبت فی الحال او الاستقبال است، و این قهرن با امر فرق دارد. امر طلب الایجاد و بعث، ایزن طلب الایجاد و بعثن الی الایجاد. و فرق هم در سابق گفتیم که چون امر علت است برای علت تشریعی برای ایجاد مکلف عمل را، و تسبیب الی ایجاد و جعل الداعی الی ایجاد، تسبیب یعنی سبب قرار دادن برای ایجاد، و این سبب شرعی است که امر محرک می شود مکلفی را که در طاعت است نحو العمل. امر محرک است و ایجاد و سبب و داییست. اگر امر نبود مکلف انجام نمیداد. به وسیله امر مقتضی برای ایجاد عمل پیدا شد. اگر مولا حکایت کرد از وجود خارجی و میدانیم در خارج این شی نیست، میگوییم چون مولا به حکایت خارجیه او را مفروغ عنه دیده و مفروغ عنه بودن به خاطر بودن سبب است از ناحیه مولا، این دلالت میکند برای اینکه مولا ایجاد مقتضی فرموده است و اظهار کرده است وجود مقتضی را از ناحیه بیان مقتضا که وجود اون شی در خارج باشد. این جمله خبریه کنایه است از باب ذکر المقتضا لبیان وجود المقتضی. لذا از جمله خبریه انشاء بحث میفهمیم. در اخبار از عدم هم طابق النعل به نعل همین معنا فهمیده می شود. زجر مولا تسبیب الی اعدام، لذا نهی مولا سبب می شود برای عدم شیء فی الخارج. پس حکایت مولا از این که این شیء در خارج وجود ندارد، ما از این حکایت میفهمیم که مقتضی را ایجاد کرده است برای اعدام، پس از باب مجاز در حقیقت نیست. دلالت جمله خبریه بر انشاء نه از باب وضع برای ایقاع نسبه است، نه از باب جامع بین الخبر والانشاء هست که مرحوم میرزا می‌فرمودند. پس فرمایش مرحوم میرزا را ما قبول نداریم، ولی اصل مطلب را قبول داریم که نهی از نفع اراده شود این لیس و عزیز و صحیح هم هست. اما به این علتی که ما بیان کردیم، مرحوم آخوند رضوان الله علیه قبول می‌کند ابتداعا استعمال نفع و اراده نهی و می‌فرماین لیس به عزیز به یکی از این دو دلیل، الا اینکه این ترکیب خاص را که لا نفی جنس را داخل بر جنس شود، این معنا معهود نیست از این ترکیب، لذا این خلاف استعمالات کثیره این جمله است در خصوص نهی. لذا بعد می‌فرماید اگر چاره نبود و نتوانستیم حمله بر نفی حقیقی کنیم، اونجا چاره نیست حمله بر نهی، ولی اگر قابلیت داشت برای حمله بر نفی و اشکالی وارد نشود، وجهی ندارد که حمل کنیم بر معنای آخری که عبارت باشد از نهی. کن معنای آخر از باب ذکر المسبب و ارادت السبب باشد. اینا رو خلاف ظاهر می دانند و می فهمان در تمام اینها ما نیاز به اصطلاح قرینه و عنایت داریم. این پایان فرمایش صاحب کفایه است. تا اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه دو نکته دارد. اول اینکه لم یعهد غیر این معنا می فهمان لمه لم یمکن. در بعض موارد استعمال ممکن نیست، یعنی اراده نهی از او نمی شود کرد. لا شک لکثیر شک می خواهد احکام شک به طور کلی را از این شک خاص بردارد، نه اینکه نهی کند معنا ندارد. یا در مثل لا ربا بین الوالد والولد، این موارد اراده نهی محال است. اما لم یعهد که هیچ جا پیدا لم یعهد یعنی هیچ جا پیدا نکردیم، و لا ضرر اراده نهی شده باشد هیچ جا نباشد قبول نداریم، زیرا در مثل لا رفسه و لا فسوقه اراده نهی شده است از او و مبغوضیت لشارع ثابت است از همین جمله لا رفسه و لا فسوقه و لا جدال فی الحج. پس مبغوض شارع است رفس و جدال در حج، پس وجود دارد، نه اینکه ممکن نباشد، قلت دارد، کم است، اما بعضی موارد غیر ممکن است. پس حمله بر نهی خلاف ظهور است. اگر قرینه‌ای بر عدم امکان حمل بر ظاهر بود حمل میکنیم، ولی با امکان حمله بر نفی وجهی ندارد که اراده خلاف ظاهر کنیم و خلاف محاورات استعمالات عرفیه باشد. بعد مرحوم آخون فرمودن ثم الحکم الذی اورید من نفیه، این عبارت مرحوم صاحب کفایه این چنین است که می‌فرمایند ثم الحکم الذی اورید نفیه به نفی ضرر هو الحکم ثابت للافعال به عناوینها او المتوهم ثبوته لها کذالک. این بیان حاصلشان این است که پس از آنی که ثابت کردن صاحب کفای مراد از ضرر را و اینکه این نفی حکم به لسان نفی موضوع است، بماند اشکالی که مرحوم شیخ بر ایشان داشتند. پس ایشان می‌فرمایند نفی حکم به لسان نفی موضوع و ماهیت ادعاءً شده است. حالا اراده دارد این مطلب را بیان کند. اون حکمی که نفی می‌شود به واسطه قاعده لا ضرر، باید ببینیم چه حکمی است. می‌فهمم مراد از این حکم عبارت است از اون حکمی که ثابت شده است برای موضوعش در شریعت به عنوان اولی، مثلا حکم باللزوم برای بیع، وجوب صوم برای مکلفی که واجد شرایط است، یا اباحه سفر و امثال ذلک، یا حکم متوهم و ثبوت برای موضوع به عنوان اولی، مثل اینکه بعضی از چیزهایی را که اعتقاد داشته است اهل جاهلیت و مرتکب می شدن اونها را، مثل جواز قتل بنات، یا اینکه ارث را منع کرده بودن از دختران و امثال ذلک. حالا اگر شارع بفرماید لا قتل للبنات، اراده شارع رفع اون توهمی است که اونها از حکم قائل بودند و فکر میکردن که جواز قتلی که در جاهلیت بود فکر میکردن الان هست. حالا شارع میفرماید لا قتل للبنات. پس نفی حکم اقتضا دارد، مقتضی این است که باید ابتداعا حکمی باشد حقیقتا تا لازرر او رو بردارد، یا حکمی باید حداقل متوهم و ثبوت باشد تا صحیح باشد که نفی بر او وارد بشود از باب نفی موضوع. پس بنابراین می توانیم نتیجه این چنین بگیریم: صوم که لهو حکم و هو الوجوب، اذا صار مورن، حکم او با قاعده لازرر برداشته می شود. پس لازرر سبب می شود برای ارتفاع حکم موضوعی که بر اون موضوع ضرر عارض شده باشد. دیگه اینجا فرق نمی کند که نفی و ضرر، نفی ضرر به این معنا باشد که نفی نفس حکم باشد که شیخ انصاری می فرمودن، یا نفی حکم ادعاءن باشد که نفی به لسان نفی موضوع نفی حکم شده باشد که مذهب صاحب کفایه است. هر دو در حقیقت بر می گردن به نفی حکم. پس باید ابتداءن حکمی باشد، خلاصه الکلام، اون حکم رفته از روی طبیعی اون موضوع، اون موضوع مقیدن به قید ضرر حکمش برداشته می شود. این حاصل فرمایشی است که صاحب کفایه در اینجا بیان فرمودند. و اما تتمه مطلب انشاءالله در مجلس بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.